ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. صدای ما رو از اروپای مرکزی در شبانگاه سه‌شنبه 29 اردیبهشت ماه سال 94، 19 ماه می سال 2015 میلادی میشنوید. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا نقاط دیگر جهان همراه ما شدید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم بهروز کارونی. سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
سلام هانای عزیز و شنوندگان گرامی. نیروهای امنیتی عراق روز سه‌شنبه واحدهای تانک و توپخانه را در اطراف شهر رمادی، مرکز استان انبار، مستقر کردند. نیروهای عراقی در صدد هستند با کمک شبه نظامیان شیعه این کشور، شهر رمادی را از افراد گروه خلافت اسلامی بازپس بگیرند. این شهر روز یکشنبه به تصرف گروه خلافت اسلامی درآمد. این گروه همچنین شهر موصل، دومین شهر بزرگ عراق و بخشی از خاک این کشور را در دست دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از شاهدان عینی، نیروهای گروه خلافت اسلامی اقدام به احداث مواضع دفاعی و مینگذاری در اطراف رمادی کردند. دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز چهارشنبه در وین آغاز می‌شود. به گزارش سایت شبکه خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، در این دور هیئت اتحادیه اروپا به نمایندگی از گروه 5 به علاوه 1 با ایران گفتگو می‌کند. عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، سرپرست هیئت ایرانی، در این دور از مذاکرات با طرف‌های اروپایی به گفتگو می‌نشینند. بر اساس این گزارش، ادامه این نگارش پیش‌نویس توافق جامعه هسته‌ای موضوع این دور از مذاکرات است. پس از بیانیه لوزان سوئیس، تا کنون 2 دور مذاکره در وین و 1 دور در نیویورک و در حاشیه نشست بازنگری NPT در سال جاری میلادی برگزار شده است. دو طرف توافق کردند که تا روز 10 تیر ماه به توافق جامعه هسته‌ای دست یابند. معصومه ابتکار، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، میگوید تا پایان قرن 21 میلادی دمای هوای ایران 4-5 درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت. خانم ابتکار که در اجلاس وزیران محیط زیست آسیا اقیانوسیه در تایلند شرکت کرده بود، در سخنرانی خود با اشاره به شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک ایران گفت هر 1 درجه افزایش دما برابر با 20-25 درجه کاهش منابع آب تجدید پذیر است. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از خانم ابتکار نوشت که ایران همکنون افزایش 1.5 درجه ای را تجربه می کند. مقام های ایران در چند سال گذشته نسبت به سریع تر شدن روند خشکسالی و کاهش سطح آبهای زیرزمینی و قابل شرب هشدار دادند. قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی روز سه‌شنبه گفت 10 میلیون حاشیه نشین در ایران شناسایی شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرتضی میرباقری حاشیه نشینی را از بزرگترین مشکلات ایران به شمار آورد و افزود عدد 10 میلیون عدد خوشایندی نیست. وی با ابراز نگرانی از نزدیک شدن مناطق حاشیه نشین به مراکز استانها و پایتخت ایران گفت دشمن بر روی مناطق حاشیه نشین سرمایه‌گذاری کرده است. تیم مردان زیر 23 سال والیبال ایران سه‌شنبه شب با پیروزی 3-2 در مقابل چین تایپه به دیدار نهایی مسابقات زیر 23 سال آسیا راه یافت. مسابقات والیبال زیر 23 سال در کشور میانمار برگزار می شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، تیم ایران همچنین سهمیه حضور در مسابقات جهانی دبی در امارات متحده عربی را کسب کرد. این مسابقات قرار است بین روزهای 2-9 شهریور ماه برگزار شود. تیم والیبال کره جنوبی نیز با پیروزی در مقابل چین، رقیب ایران در دیدار نهایی مسابقات زیر 23 سال آسیا شد. این تیم نیز سهمیه حضور در مسابقات جهانی دبی را به دست آورده است. به نوشته ایرنا، دیدار دو تیم ایران و کره جنوبی ساعت 14:30 روز چهارشنبه به وقت تهران برگزار خواهد شد. هانا جان،
سپاسگزارم. به این خبر ورزشی بهروز کارونی یک خبر ورزشی دیگر هم اضافه کنیم، اون همین که تیم پرسپولیس ایران در مقابل الهلال عربستان به 1-1 1-0 دقیقه 90 رسید و در بخش‌های بعدی خبری خبرهای ورزشی رو بیشتر خواهید شنید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. و ما در این مجله شبانگاهی درباره این مسائل بیشتر خواهید شنید. از روابط شکننده بحرین و ایران خواهیم گفت که این روزها با چالشی تازه روبرو شده است. نگاهی خواهیم داشت به وضعیت دو شهروند ایرانی آمریکایی زندانی در ایران. همچنین از تازه ترین اخبار پیرامون وضعیت احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار زندانی خواهید شنید که حال پس از 6 سال قرار است به تبعید فرستاده شود. برای اینکه شنونده این گزارش‌ها گزارش‌های بیشتر باشید دعوت می‌کنم که تا 10:30 شب همراه ما همراه رادیو فردا بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدید شهر رمادی در عراق به تصرف نیروهای خلافت اسلامی در آمده و برای بررسی تازه ترین وضعیت این شهر و عملیاتی که در جریان هست برای بازپسگیری رمادی همراه هستیم با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا سلام میکنم به تو. ابتدا نگاهی داشته باشیم به وضعیت رمادی در این ساعتها.
حالا سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا همون داعش بعد از اینکه رمادی رو تصرف کردن سعی کردن مواضع دفاعی خودشون رو در اطراف این شهر مستحکم کنن، خاکریزهایی بنا کردن اینطور که شاهدان اینی میگن و زمین رو هم مینگذاری کردن در اطراف رمادی تا مانع از حمله احتمالی نیروهای عراقی که البته باید بگیم این حمله حتما صورت خواهد گرفت بشن. اما در داخل شهر سعی کردن اقدام های انجام بدن تا برای ساعات یا روزها یا هر چقدر باشه مردم رو راضی نگه دارن. وارد زندان ها شدن، تمام زندانیان رو آغاز کردن، از مردم خواستن که به مسجد اصلی شهر بیان تا زندانی های خودشون رو تحویل بگیرن. علاوه بر اون خاکریزها، موانع و دیوارهای بتونی که نیروهای امنیتی عراقی در جای جای شهر ایجاد کرده بودن رو با بولدوزر از میان بردن. البته خانه به خانه بازرسی کردن شهر رمادی رو، اینطور که مردم میگن و صحبتاشون در رسانه ها منعکس شده، و کسانی رو که گمان میکردن با نیروهای دولتی عراقی همکاری میکنن یا میکردن رو دستگیر کردن. در این حال تحرکاتی هم به سمت شهر کریمه در شرق رمادی داشتن با حمله به چند ایستگاه پلیس که البته این تحرکات اندک بود و به حد حمله گسترده نرسید.
اما ایلیا چه صحبت‌هایی شده یا مشخص هست که نیروهای دولتی و شبه نظامیان شیعه به موازات یکدیگر چگونه عملیاتشون را انجام خواهند داد برای بازپسگیری رمادی؟ کجا هستند و چگونه می‌خوان این کارو انجام بدن؟
عمده نیروها در پایگاه هوایی الحبانیه هستند در نزدیکی رمادی. اینها اول اومدن این پایگاه رو، مواضع دفاعی رو مستحکم کردن نیروهای عراقی به همراه شبه نظامیان شیعه. همچنین تانک های خودشون رو در اطراف رمادی تا جایی که مناطقی که در دسترسشون هست مستقر کردن. حمله به داخل شهر شروع نشده و تنها بمباران و گلوله باران شهر هست که ادامه داره، هم از سوی نیروهای ائتلاف بین‌الملل هم از سوی نیروهای ارتش عراق. به علاوه این، حیدرالعبادی نخست وزیر عراق دستوری رو امروز امضا کرد برای مسلح کردن عشایر سنی استان الانبار. این درخواستی است که سنی ها از قبل داشتند اما به خاطر بعضی از نگرانی ها جامعه عمل بهش پوشیده نمیشد این درخواست.
و خیلی کوتاه اگه میشه به وضعیت آوارگان رمادی بپردازیم که سازمان ملل متحد تعداد اونها رو 25,000 نفر تخمین زده.
وضعیتشون تأسف بار هست. بخشی از اونها گیر افتادن بر روی یک پلی که میانه رمادی و بغداد ساخته شده و نه راه پس دارن راه پیش. شماری از اونها هم تونستن وارد بغداد بشن. مقامات بغداد گفتن تنها کسانی رو اجازه میدن که وارد بغداد بشن که دارای کفیل از داخل شهر بغداد هستن.
سپاسگزارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
این صدا صدای رادیو فرداست.
روابط ایران و بحرین بار دیگه با تنش‌های دیپلماتیک روبرو شده. دو کشور که پیش از این به دلیل بالا گرفتن اختلافاشون سفرهای خود را از تهران و منامه فرا خوانده بودند، حالا به جدل لفظی روی آوردند. جدل‌هایی که باعث احضار کاردارهای دو کشور به وزارت خارجه کشور طرف مقابل شده است. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم مراد ویسی.
ضربه جدید به روابط نچندان دوستانه و تیره ایران و بحرین. بحرین کاردار ایران در مننامه را احضار کرده و ایران کاردار بحرین در تهران را. تنش جدید در روابط بحرین و ایران هنگامی آغاز شد که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران شنبه گذشته طی سخنانی مردم بحرین را مظلوم خواند.
ملت یمن ملت مظلومی است، ملت بحرین ملت مظلومی است.
آیت الله خامنه ای به این سخنان بسنده نکرد و گفت ما هر اندازه که بتوانیم از مظلوم دفاع و با ظالم مقابله خواهیم کرد.
ما از مظلوم حمایت میکنیم، همین هر مقداری که بتوانیم، هر مقداری که توانایی های ما وسع ما باشد، وظیفه ماست. اسلام به ما گفته است کن للظالم خصما وللمظلوم عونا.
پس از این سخنان آیت الله خامنه ای، وزارت امور خارجه بحرین محمد رضا بابایی کاردار سفارت ایران در مننامه را احضار و مراتب اعتراض شدید دولت این کشور نسبت به سخنان آیت الله خامنه ای را به وی ابلاغ کرد. خبرگزاری رسمی بحرین BNA گزارش داده در دیداری که معاون وزارت خارجه بحرین با کاردار ایران داشته، به کاردار ایران گفته شده سخنان رهبر جمهوری اسلامی نه تنها قابل قبول نیست، بلکه دخالتی زشت در مسائل داخلی پادشاهی بحرین است. البته تهران نیز ساکت ننشست و دست به اقدام متقابل زد. کاردار بحرین در تهران به ساختمان وزارت خارجه احضار شد و آنگونه که اداره کل دیپلماسی وزارت خارجه ایران گزارش داده، در دیدار با کاردار بحرین بر لزوم تصحیح رفتار و گفتار دولت و مقام‌های بحرینی تأکید شده است. گزارش وزارت خارجه ایران می‌گوید در این دیدار به کاردار بحرین تذکر داده شده که ریشه مشکلات آنها داخلی است و نباید برای حل آن فرافکنی کنند. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در قاهره و هلسینکی میگوید چون این سطحی از تنش در روابط ایران با کشورهای عربی جز در دوران جنگ ایران و عراق سابقه نداشته است.
اگر ما دوران جنگ ایران و عراق رو کنار بگذاریم که در واقع یک وضعیت دو قطبی به وجود آمده بود، ایران و یک سو و کشورهای عربی، عمدتاً کشورهای عربی در یک سو دیگه قرار گرفته بودن، منهای سوریه و یا یمن، واقعاً شاید این گونه سابقه نداشته باشه که این درجه از شدت تنش بین ایران و جهان عرب به وجود آمده باشه. الان در جهان عرب منهای عراق و سوریه هیچ کشور دیگه با ایران همراهی نمی‌کنه.
حسین علیزاده همچنین میگوید حتی تنش در روابط ایران و کشورهای عربی به حدی رسیده که برخی از این کشورها در پی دستیابی به قراردادهای دفاعی و حمایتی جدید با آمریکا هستند.
در اجلاس کمپ دیوید اخیراً کشورهایی که به اونجا رفته بودند از آمریکا تقاضای یک قرارداد حمایتی کرده بودند، مثل قراردادی که آمریکا با کره جنوبی و ژاپن داره که در صورت هر گونه تعرضی به اونها آمریکا وظیفه مداخله در جنگ رو داره. اون معنا اشاره به این هستش که اینها این گونه ترس و واهمه از تهران رو دارن و به زیر چتر ایالات متحده رفتن. البته کمپ دیوید این نتیجه برشون نداشته، ولی نشون میده که ای بسا روزی برسه که اینها همچین پیمانی رو با ایالات متحده ببندن.
در نشست کمپ دیوید باراک اوباما گفت آمریکا به حفظ امنیت متحدان عرب خود در خلیج فارس متعهد است و در کنار آنها ایستاده است.
The United States will stand by our GCC partners against external attack.
اما آیت الله خامنه ای بلافاصله به این سخنان باراک اوباما واکنش نشان داد و گفت
مراقب باشند کشورهای منطقه، سیاست دشمنان این منطقه و دشمنان این مجموعه اسلامی ترسوندن این کشورها از همدیگه است، دشمن موهوم درست کنند.
چون این سخنانی از سوی آیت الله خامنه ای و افزایش تنش بین کشورهای چون عربستان و بحرین با ایران نشان از چشمانداز روشنی در آینده نزدیک در روابط ایران و برخی همسایگان عربش نیست. اگرچه در طرف مقابل ایران توانسته روابط خود با برخی دیگر از بازیگران عرب خاورمیانه از جمله دولت‌های سوریه و عراق و شبه نظامیان حوثی در یمن، حماس در نوار غزه و حزب الله در لبنان را در سالهای گذشته حفظ و در مواردی گسترش دهد.
گزارش همکارم مراد ویسی رو میشنیدی درباره روابط ایران و بحرین. اما خبرگزاری‌ها به نقل از منابع ایرانی گزارش دادند که محاکمه جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، در تهران هفته آینده آغاز می‌شود. اتهام جیسون رضاییان جاسوسی اعلام شده و او به همین اتهام تحت محاکمه قرار می‌گیرد. در همین حال در سنای آمریکا به اتفاق آرا به مصوبه‌ای رأی دادند که بر اساس آن از دولت باراک اوباما خواسته شده تا برای آزادی سعید عابدینی، کشیش ایرانی تبار، از زندان در ایران تلاش بیشتری بکند. از طرفی وکیل امیر حکمتی که در ایران به 10 سال زندان محکوم شده میگوید که از قوه قضاییه تقاضای آزادی مشروط این شهروند ایرانی آمریکایی را کرده است. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن و جزئیات بیشتری درباره این افراد.
روزنامه واشنگتن پست مانند سایر رسانه‌های آمریکایی خبر محاکمه جیسون رضاییان، خبرنگار خود در ایران را به طور مشروع بازتاب داده و به نقل از تلویزیون دولتی سیمای جمهوری اسلامی می‌گوید که قوه قضاییه قصد دارد سرانجام پس از گذشت 10 ماه هفته آینده محاکمه جیسون رضاییان را به اتهام جاسوسی آغاز کند. تلویزیون جمهوری اسلامی تاریخ محاکمه آقای رضاییان و همسرش خانم یگانه صالحی را 5 خرداد ماه برابر با 26 ماه جاری می اعلام کرده است. به گزارش اسوشیتد پرس، یک خبرنگار عکاس هم محاکمه خواهد شد. نام این خبرنگار عکاس فاش نشده است. مارتین بارن، سردبیر روزنامه واشنگتن پست، از دادگاه خواسته است تا محاکمه جیسون رضاییان را علنی برگزار کند و این در حالی است که این گونه محاکمات معمولاً غیر علنی برگزار می شوند. واشنگتن پست اضافه می کند که جیسون رضاییان تاکنون تنها یک بار با وکیل خود دیدار کرده است. آقای بارن، سردبیر واشنگتن پست، می گوید که چندین اتهامی که آقای رضاییان در دادگاه انقلاب با آنها روبروست هیچ یک واقعیت ندارند. به گزارش واشنگتن پست تاکنون 375 هزار تن تومار آزادی جیسون رضاییان را امضا کردند. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، نیز اخیراً در ضیافت شام انجمن خبرنگاران کاخ سفید بار دیگر خواستار آزادی آقای رضاییان شد.
جیسون has been imprisoned in Tehran for nothing more than writing about the hopes and the fears of the Iranian people.
آقای اوباما گفت که جیسون تنها به خاطر انعکاس بیم‌ها و امیدهای مردم ایران در تهران زندانی شده است. رئیس جمهوری آمریکا افزود روزنامه‌نگاران خدماتی فراتر از حرفه خود برای سود جامعه انجام می‌دهند. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، در سخنرانی اخیر خود در دانشگاه نیویورک به تاریخ 9 اردیبهشت ماه جیسون رضاییان را دوست خود خطاب کرد. در این میان سنای آمریکا با مصوبه ای از دولت اوباما خواست تا برای آزادی یک شهروند آمریکایی دیگر از زندان جمهوری اسلامی تلاش بیشتری به کار برد. سناتورهای آمریکایی به اتفاق آرا از دولت خواستند که برای آزادی سعید عابدینی، کشیش ایرانی تباری که از سال 2012 میلادی و به عبارتی از حدود 3 سال پیش در ایران زندانی است، به جمهوری اسلامی ایران فشار آورد. مصوبه سناتورها به لزوم آزادی 2 زندانی دیگر آمریکایی در ایران، جیسون رضاییان و امیر حکمتی، نیز اشاره کرده و از دولت اوباما خواسته است که برای آزادی این 3 تن تمام امکانات دیپلماتیک خود را به کار گیرد. سناتور میچ مک‌کانل، رئیس جمهوری‌خواه سنای آمریکا، گفته است که سعید عابدینی از دسترسی به پزشک محروم بوده و در سلول انفرادی نگهداری شده و ظاهراً این روشی است که رژیم ایران در قبال کسانی به کار می‌برد که پیام صلح و دوستی را ندا می‌دهند و نسبت به دیگران دلسوزند. و ما در ایران، ایسنا، خبرگزاری دانشجویان، روز 3 شنبه به نقل از سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع امیر حکمتی، گزارش داده که ممکن است این شهروند ایرانی آمریکایی به طور مشروط آزاد شود. آقای علیزاده طباطبایی گفته است که امیر حکمتی حدود 1/3 دوران حبس خود را سپری کرده و طبق قانون میتواند درخواست آزادی مشروط بکند. او اظهار امیدواری کرده که تقاضای آزادی مشروط موکلش پذیرفته شود. دولت آمریکا بارها اتهام‌های وارده به شهروندان این کشور در ایران را رد کرده و خواستار آزادی آنها شده، ولی دولت جمهوری اسلامی تا کنون به این درخواست‌ها ترتیب اثری نداده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو می‌شنیدید از واشنگتن. این گزارش ما رو می‌رسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید و نظراتتون رو با ما و سایرین در میون میگذارید. بشنویم چند تلفن رو با ذکر این موضوع که نظرات مخاطبان رادیو فردا الزاما بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
آقای خامنه‌ای، شما که میگویید طبق ماده 4 MPT تمام تحریم ها در یک جا باید برداشته شود، آیا شما در این چندین سال یک بند از MPT را به طور شفاف اجرا کرده اید که چنین خاصی دارید؟
آقای رئیس جمهور، ما با کامینای 32 ساله الان داریم با 30 سال سابقه داریم کار میکنیم. خیلی سخته یه فکری به حال ما کنیم. تمام دنیا اول قدرت ها دنیای میچفن خرج مملکتش هم میکنن. شما ملت میچفن خرج یمن و سوریه میکنید، لبنان و فلسطین میکنید. یکم به فکر ملت باشید.
خانم نرگس محمدی، شما که دولت ایران میگی بشر دوستانه به یمن کمک میکنید، این خانم را داروهایش چرا گرفتید؟ مگه ای بشر نیست؟ ای بی قانون و بی عدالتی که شما دارید.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره 2042221122112. و اما بپرزیم به صحبت‌های اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که روز سه‌شنبه در جمع مدیران، اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی از جمله گفت منزلت و احترام حق بزرگان و نخبگان است و هیچ کس حق برخورد با شهروندان را خارج از چارچوب قانون ندارد. جزئیات بیشتر بشنویم از جواد کوروشی.
حسن روحانی روز سه‌شنبه در دانشگاه آزاد با اشاره به نقش این دانشگاه در تربیت و آموزش دانشجویان در کشور از جمله گفت سهم دانشگاه آزاد اسلامی در عرصه آموزش عالی حدود 35% است.
الان ریاست محترم دانشگاه اعلام کردن که حدود 1/3 بار آموزش عالی کشور بر دوش دانشگاه آزاد اسلامی است.
سعید پیوندی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل آموزش و پرورش ایران در پاریس، درباره نقش دانشگاه آزاد و شیوه کار آن به رادیو فردا میگوید
دانشگاه آزاد از هنگام تأسیسش در آغاز دهه 60 تونسته یه نقش کم و بیش مثبتی بازی بکنه، ولی مسئله دانشگاه آزاد همیشه مسئله کیفیت آموزشی در واحدهای مختلف این دانشگاه بودن و همینطور در حقیقت مسئله‌ای که به هر حال دانشگاه آزاد بیشتر روی کردش نسبت به تقاضای فوری جامعه بوده و به امر تحقیق به مسائل عمیق‌تر جامعه خیلی کمتر پرداخته. همزمان باید گفت که دانشگاه آزاد تا حدود زیادی تابع جو عمومی دانشگاه‌ها در ایران بوده، هرچند که فضای دانشگاه آزاد برای استادا و برای تحقیق مقدار بازتر بوده، ولی اونا نمیشه از مجموعه دانشگاهی کشور جدا کرد.
حسن روحانی با اشاره به این که خیلی عظیمی از دانشجویان و اساتید اندیشمند و باسواد ایرانی در خارج از کشور حضور دارند که مشتاق حضور و مشارکت علمی با مراکز علمی و دانشگاهی کشور هستند، گفت باید فضایی را ایجاد کنیم که عالمان، اساتید، اندیشمندان و دانشجویان ایرانی خارج از کشور بتوانند راحت‌تر به کشور رفت و آمد کنند و مشارکت علمی با مراکز دانشگاهی داخلی داشته باشند.
میگن سرمایه فراره، نخبگان فرارتر از سرمایه مادی هستن. یه استاد، یه متخصص وارد کشور میشه، ایرانشه، وطنشه، اولا حقشه بیاد و بره. تو چه کاره هستی که ازش میخوای سوال بکنی؟ چرا بعضی از مامورین اینقدر به خودشون حق میدن؟ این حق از کجا آوردن؟
آقای روحانی با تأکید بر اهمیت آزادی در تحصیل و استقلال علمی گفت بایستی دخالت در امور دانشگاه ها به حد اقل ممکن برسد.
دانشگاه یکی از امتیازاتش جامعه آزاد علمی است. شما از دانشگاه دو چیز بگیرید، دانشگاه مرده. یکی استقلال، یکی آزادی. ما باید اون جاهایی که دیگران میخوان در دانشگاه دخالت کنن به حد اقل لازم کاهش بده.
در مورد گفته های رئیس جمهوری درباره لزوم استقلال و آزادی در دانشگاه ها، سعید پیوندی، استاد دانشگاه در پاریس میگوید آقای روحانی روی یکی از اصلی ترین مشکل دانشگاه ها انگشت میگذارد.
نکته بسیار مهمی که آقای روحانی در صحبتاشون در مورد استقلال و آزادی دانشگاه به عنوان دو اصل بنیادی فعالیت علمی و دانشگاهی در دنیای امروز بهش اشاره کردن، در حقیقت نکته بسیار مثبتی است، برای اینکه بعد از سالها پسرفت و بعد از سالها عقب نشینی در حوزه محیط آکادمیک و علمی در ایران، ما شاهد وقایع برخورد صریح و روشن توسط مسئولین در مورد آزادی و استقلال دانشگاه و حرمت علم و استادا هستیم. ولی همزمان معضل و مشکل بزرگی که در محیط‌های دانشگاهی وجود داره و خود ایشان هم به نوعی در سخنرانیش اشاره می‌کنند، اون دیگرانی هستند که در کار دانشگاه دخالت می‌کنند و اون موانع اساسی رو برای استادا، دانشجوها، آزادی علم، آزادی تبادل نظر و آزادی پژوهش به وجود میارند. باید به نظر من آقای روحانی همزمان اگر در این خاص و این در واقع اعلام خودش جدی هست، به سراغ اون دیگران بره و دست اونا رو کوتاه بکنه از دانشگاه. ما حدود 14 نهاد مختلف داریم که امروز در کارهای دانشگاهی دخالت میکنن به جز دولت و وزارت علوم، و من فکر میکنم که اصلی ترین کار شاید وزارت علوم و دولت اینه که اول به سراغ نهادهای مداخله جو و مداخله گر بره تا ما بتونیم شاهد این باشیم که دانشگاه همونجوری که ایشون میخوان یه نفسی بکشه و اون فضایی که در کشورهای آزاد در دانشگاه وجود داره در ایران هم برای استادا و برای دانشجو و برای پژوهش و تدریس به وجود بیاد.
حسن روحانی بدترین دانشگاه را دانشگاه ساکت در برابر مسائل جامعه دانست و گفت دانشگاه باید در مسائل اجتماعی حضور و مشارکت فعال داشته و احساس وظیفه و از مشکلات انتقاد کند.
همکارم جواد کوروشی گزارش میداد 22 و 26 دقیقه در ایران هست و شما همچنان شنونده مجله شبانگاهی ما هستید، جایی که گزارش آخر ما اختصاص داره به وضعیت احمد زیدآبادی، روزنامه نگار ایرانی که پس از پایان دوران 6 سال زندان به تبعید در گوناباد فرستاده می شود. مهدی محمودی همسر آقای زیدآبادی می گوید که به خانواده او اطلاع داده شده که روز پنج شنبه او را به صورت مستقیم از زندان به گوناباد خواهند فرستاد. حسین قوی می گزارش می دهد.
مهدیه محمدی همسر احمد زیدآبادی در صفحه شخصی خود در فیسبوک نوشته است که این خانواده منتظر آزادی وی در روز پنجشنبه 31 اردیبهشت بودند، اما به آنها اعلام شده آقای زیدآبادی مستقیماً از زندان به تبعید فرستاده می شود. احمد زیدآبادی روزنامه نگار و دبیرکل سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی بعد از انتخابات ریاست جمهوری در روز 22 خرداد 1388 بازداشت شد. وی بعدها پس از هفته‌ها حبس انفرادی در دادگاه‌های موسوم به کودتای مخملی به طور دست جمعی محاکمه شد و در آذر ماه همان سال از سوی دادگاه انقلاب به 6 سال زندان، 5 سال تبعید در گوناباد و همچنین محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی محکوم شد. در سال 88 به دنبال انتشار اخبار و گزارش‌های متعدد از بدرفتاری ماموران و بازجویان با احمد زیدآبادی، چند سازمان بین‌المللی طرفدار حقوق بشر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بودند وی را آزاد کند. در همین زمینه محمد صادقی عضو شورای مرکزی و شورای سیاستگذاری ادوار تحکیم وحدت به رادیو فردا گفته بود که آقای زیدآبادی تحت شکنجه و فشار شدید قرار دارد تا در جلسه دادگاه به خاطر نشر مقاله انتقادآمیز نسبت به رهبر جمهوری اسلامی که در آن آیت الله خامنه ای را با عنوان معظم مورد خطاب قرار نداده علناً عذرخواهی کند. سازمان یونسکو در سال 1390 احمد زیدآبادی را به عنوان برنده جایزه آزادی مطبوعات گیگرمو کانو معرفی کرد. دیانا سنگور رئیس هیئت داوران این جایزه مطبوعاتی درباره دلایل اعطای این جایزه به او گفته بود که این جایزه ادای دینی است به شجاعت استثنایی، استقامت و پایبندی آقای زیدآبادی به دموکراسی، حقوق بشر، بردباری و انسانیت. احمد زیدآبادی همچنین در سال 2010 میلادی برابر با مهر ماه 1389 از سوی انجمن جهانی مطبوعات و ناشران خبر که مقر آن در پاریس است به عنوان برنده جایزه معتبر قلم زرین آزادی انتخاب شده بود. احمد زیدآبادی در سال 1379 نیز به جرم تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه نظام 13 ماه را در زندان به سر برده بود.
و با این گزارش همکارم حسین قویمی میرسیم به پایان این مجله شبانگاهی. هانا کاویانی هستم و سپاسگزارم که تا این ساعت از شب همراه رادیو فردا بودید. آرزو میکنیم که ساعت پایانی شب رو به خوبی آرامی سپری کنید.